بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز شنبه 19 خرداد 1403 و اول ذیحجة الحرام 1445. ما اول ذیحجه شروع شد، هشتم ژوئن 2024، درس 59 از اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی، رکن دوم سوال پردازی، سوالات فتوایی، سوالات فتوایی از مدیریت منابع انسانی. گفته شد سوالات رساله اجتهادی مدیریتی به سه دسته فتوایی، نظریه پردازی و نظام سازی تقسیم می شوند. سوال فتوایی با موضوع یا فعل، فاعل و مفعول مربوط به پدیده مورد نظر برای استنباط حکم وضعی و تکلیفی به عنوان محمول این موضوعات سامان میگیره. پاسخ این سوالات که از ادله شرعیه دست میاد به عنوان فتوا طرح میشه. نمونه سوالات فتوایی در حوزه مدیریت منابع انسانی. ما در دو نوبت قبل یک جلسه سوالات رفتار سازمانی، یک جلسه هم سوالات مربوط به فرهنگ سازمانی، رفتار و فرهنگ رو نمونه سوالاتی گفتیم که یه فقیه باید این سوالات رو پاسخ شرعی بده، فتوا بده، و دوستانی که رساله دارن باید بعد از اینکه 5 مقاله نوشتن راجع به مطالعات آکادمیکشون بدون دخالت دین و شرع و اینها، از درون اون مطالعات و سوالاتی رو در بیارن، بعد اون سوالات پاسخهاش میشه در حقیقت فتوای اون مجتهد. 5 تا فتوا که بده دیگه بعد میاد سراغ نظریه پردازی، که سوالات نظریه پردازی متفاوت با سوالات فتوایی است. سوالات نظریه پردازی مثلا مثل چگونگی، چرایی، خیلی ممنون چرایی، مثلا چگونگی، هم مطلب و لم. تو نظام سازی با سوالات متفاوت میشه، مثلا سوال میره تو بیشتر تو اجرا و نظام بخشی، مقررات، قوانینی که بتونه پیاده کنه نظریه رو. همچنین به سوال میزدیم، میگفتیم که فتوا مثل تحریر الوسیله است، مثلا بعد امام نظریه ولایت فقیه رو داد تو نجف، باز اون یه چیز دیگه ای بود، بعد اومد قانون اساسی شد توی تهران. حالا ما باید همین سیر و سلوک رو طی کنیم و همه چیز موقوف بر سوالات خوبی هستش. سوالات اگه درست باشه، پاسخهای خوبی هم باشه، در نتیجه ما شاهد یه سری فتاوا و نظریه ها و بعد نهایتا نظام خواهیم بود. حالا مدیریت منابع انسانی محور دوم از محورهای مدیریت که منجر میشه به رشد. حالا نمونه سوالات یکیش مثلا میگیم شرایط مدیران شایسته کدامند؟ حالا هم رئیس جمهور رو خواهد بیاد مثلا میگیم شرایطش چیه؟ شجاعت، نمیدونم قاطعیت، سابقه خوب، عرض این چیزا. خب این شرایط یه بحث شرط، شرط یه حکمه، حکم شرعیست، حکم وضعیست. مثل اینکه شما میگید وضو شرط طهارت، طهارت شرط نماز، شرط صحت. حالا هر کدوم از این شرایط شرط صحت چی میشه؟ تصدی منصب. یعنی اگه کسی میخواد منصبی رو تصدی کنه و این تصدیش صحیح باشه باید داره شرایط باشه. خب این یه بحث فقهیست، یعنی شرایط رو کی باید بگه؟ امام صادق علیه السلام. این شرایط رو کی باید بگه؟ قرآن کریم. مثلا یه قویان امینون حفیظان علیمون مثلا ما باید بپرسیم بستتن فل علم و الجسم باشه مثلا. یا شرایط دیگه ای که وجود داره. این شرایط اصلا بحث از شرط، بحث از حکم وضعیست که باید میشه. آقا سلام علیک، صبحکم الله خیر. آقا ببخشید ما مزاحم استراحت شدیم. ما 4:30 بود، دوستان گفتن میگه 4 که دیگه زیاد خوابشو نبره. 3 الان اذانه، درسته دیگه؟ اذان
3:10
است. متشکرم. حالا این شرایط مدیران شایسته، این شرایط اولا از منابع انسانی، ثانیا هم گزینش کنیم و باید شرایط رو بدونیم. شرایط هم شرع میگه، پس یه سوال میشه. دوم وظایف مسئولین گزینش نیروی انسانی چیست؟ حتی وظایف رو میشه گفت توی محور اول هست که بحث نظم میشه، شرح وظایف رو اونجا هم بحث میکنن. حالا اینجا به اعتبار اینکه یه آقای میخواد مصاحبه‌گر باشه، یه آقای میخواد محقق باشه، ببینه این نیروی انسانی که میخواد پذیرش بشه، گزینش بشه، خب این چه وظایفی داره؟ بحث وظایف حکم تکلیفیه، اعم از الزامی و غیر الزامی. همچنین وظایف مسئولین توانمندسازی مثلا چیه؟ اینا نمونه سوالاتیست، چون توانمندسازی از محور مدیریت منابع انسانی است. کسی رو گزینش کردیم باید توانمندش کنیم، نمیشه گزینشش کردیم دیگه بگیم برو سر کار، بعد توانمندش کنیم، به او توانهای لازم مدیریتی رو بیاموزیم، تمکینش کنیم، بعد بگیم حالا برو. حالا این وظایف چی هست؟ باز باید شرع مقدس بگه و اونا به طور کافی و کامل پاسخ میدن، سکوت نمی کنن، جواب میدن. روش های توانمندسازی مثلا چیه؟ حالا گاهی روش میگیم روش صحیح، روش غیر صحیح، خب اینا میشه حکم وضعی. گاهی میگیم روش جائز، روش غیر جائز، این چه حکم تکلیفی. صحت و بطلان حکم وضعی، جواز و غیر جواز حکم تکلیفی هستند. پس میبینیم که ما میتونیم پاسخ بدیم و پاسخ این سوالات فتوای ماست. همینم کلی تحقیق میخواد. الان مثلا روش پرداخت و جبران، روش‌های ارزیابی، مثلا یک کسی حقوق میخوام بهش بدیم، به چه روش بدیم؟ ماهانه بدیم مثلا، روزانه بدیم، دست روزمزد باشه یا ساعتی باشه یا ماهانه باشه یا سالانه باشه، توأم با مثلا فرض کنید پاداش باشه، مزایا داشته باشه. واسه این همینجوری ساده نیست، باید روش ارتزاقی باشه، روش اجرتی و اجاره‌ای باشه،
حمایتی باشه، امنیتی باشه.
هموار روش ها هست یا روش های ارزیابی. ما خواهیم کسی رو ارزیابی کنیم، پارسال خوندیم ارزیابی عمل کرد، ما چه روشی سنجش کنیم توان او رو، استعداد او رو، مهارت او رو، روش ها چجوری باشه؟ مشاهده‌ای باشه، تحقیقی باشه، مصاحبه‌ای باشه. خب این روش ها از شرع برمیاد. بله، شرع میگه این روش خوب است، این روش بد است، این روش جائز است، این روش جائز نیست. اسلام پاسخگوز. ما پارسال یک سال راجع به ارزیابی بحث کردیم، امسال یک سال تقریبا جلسه 150 هستیم، داریم راجع به توانمندسازی بحث میکنیم. بازم کمه، هرچی در طول سال معمولا 70 جلسه بحث میشه تو حوزه. ما الان خرداد رسیدیم به 150، 50 تا دیگه مونده میشه 200. حالا این تا شهریور، مهر زنده باشیم. یکی هم ویژگی ارزیابان هستش، ارزیابان عمل کرد مثلا چه ویژگی داشته باشند؟ مثلا این که بی‌طرف باشند، دقیق باشد، مثلا عادل باشد. چون کسی میخواد ارزیاب، مثلا شورای نگهبان مثلا ارزیاب بعدن، امروز روز فیناله، بعد دیگه امروز بعد فردا اعلام میکنه یا امروز پنج نفر میگه پنج نفر بعد
بعدش پنج
روز گفتن تمدید میکنیم،
گفتن یه پروژه پنج روز بعدم داریم، اتوان از چند روزی از پنج روز دوم استفاده کنیم.
آه، این آقای نظیف گفت.
از اینجا گفتن به خاطر دیر وقت ممکنه مثلا یه روز اضاف کنیم و همون یه روز روز پایان
باشه.
دستیگه به کار
باشه. یکی از ویژگی ها اینکه آدم نظیف باشه دیگه.
دوربینم میشه بس کنید.
آه، دوربین. همه اینه دیگه. اگه بذاریم قطع نشد،
آخر کار بذاریم چند دقیقه آخر
هم موقع سوالات داره چیز؟
بله بله
سکتش این الان قطع شد،
بذاریم بمیرم
یه الان قطع شد، این تصویر رفت، این دوربین که اومد. خلاصا اینم یه سوال، ویژگی ارزیابان،
دست ارزیابان هم باید پر باشه، چون گاهن ارزیاب میخواد دکترای افتخاری بده، گاه میخواد یک تشویقی اموالی رو بده، یا میخواد این در ویژگی های
اینا جوابا شد دیگه. ما فعلا داریم سوالا رو
میگن. صدا قطع شد.
قطع شده؟
نیستم صدا باید گوشی من ندارم.
آره این سوال ها هست. یه هم دوربین باید یه کمی چیز شد. الان کلن باید بریم از اول. یه خطا میزنه یه حالا یا مدتی کار نشده بوده حالا این قطع شد. اینترنت قطع شد مادش بسم الله. بله بله خیلی ممنون. خب این سوالات بعد یه سری سوالات ریزتر، اینا سوالات کلیتر بود. مثلا آدم بیاد از حقوق کارکنان پول کم کنه، مثلا شرعن چش کنه کاستن از قد شد این فکر کنن دوربین باید قد کنه برای این چون
آخه این لم داره مستقیم رو بسته به اینترنته ضعیف نیست با سیم وصله وای فای نیست.
خب این الان اینجا همون نوشته که مثلا فرض کنید که بخوایم از حقوق کسی بکاهیم شرعن میتونیم نمیتونیم، اینا یه مسئله جزئی تریه. ارزیابی مثلا غیابی آیا چه حکمی داره که مثلا آدم با صرف شنیده ها مثلا چیز بیاد و کار انجام بده؟ یکی از سوالات اینه که پرداخت مثلا کالابرگ به جای پرداخت نقدی، این شرعاً یه مسئله فرعیه. به جای پول بدیم مثلا کالابرگ بدیم. یکی از مسائل اینه که نسب فامیل در منصب مثلا من پسرموش و برادرش رو در یه منصبی نسب کنه، آیا در معرض تهمت قرار میگیره نمیگیره؟ با شایستگی موافقه مخالفه؟ خب میبینیم که مثلا یه مسئله فرعیه. الان که این روزا خیلی شلوغ بلوغ میشه بحثای زیادی هست. مثلا یک کسی بیاد کسی شایسته است عزلش بکنه، عزل کارگزار شایسته، صالحه ولی برش داریم به صرف اینکه با مال مثلا هماهنگ نیست یا مثلا سلیقش نمیخونه، این عزل آیا جایزه جایز نیست؟ آیا صحیح باطل؟ مثلا عزل یک فعل سازمانی است از مدیریت منابع انسانی است. یه فرد شایسته رو هم برداریم، حالا چطور هواپیما برداریم؟ یک کسی بود وزیر خارجه بود یا برش داشته، یا فرض کنید که یک کسی رو بدون اطلاع مثلا استاندار بود یه جای نصابور مثلا، یا یک کسی رو جایش فرستاده مثلا بدون اینکه به او بگن یا جانشینش تعیین شد. خب اینا رو دید مثلا این چه شرعن چی میشه؟ اینا رو کی جواب بده؟ فقیه میتونه جواب بده؟ فقیه منابع انسانی، چون این هر کدوم تخصص میخواد. داریم نمونه سوالاتی میگیم که پاسخش فتواست و این فتوا میتونه تو یک رساله جمع بشه 200 سوال 300 سوال. اسمشو بذاریم مثلا رساله منابع انسانی. انواع فتواها رو بدیم، مسئلتون پاسخ، مسئلتون پاسخ. خب این سوالات نظری پردازی نیست، سوالات فتوایی است. نظری پردازی سوالاتش کیفی تر میشه. مثلا بگیم که به چه هدفی؟ دی هدف کار فقه، کار فتوایی نیست. هدف میره تو نظری پردازی. مثلا بگیم هدف از نصر گزینش کارگزاران غیر بومی چیه؟ مثلا خب این اهداف یا هدف از گزینش چی اصلا؟ گزینش اصلا اونا میره تو اون سوالات. ولی این سوالات هرچی ریزتر باشه بهتره. از ما هرچی میریم پایین تر ریزتر میشه.
ممکنه نظام فتوایی را متعقل کنه، ممکنه نظام مثلا حالا این ارزیابی بیابی نظام پیشنهادات را متعقل کنه.
بله،
نظام منجر به صدور فتوایی جدید میشه.
فتوایی میشه. ما البته ما با سوالات اونا رو پاسخ بدیم. سوالات آقای لطیفی رو، آقای لطیفی باید سوال کنن، میثم دیگه نیست. ما شون اشتباه میگیریم با میثم مطیعی همشه. از که خیلی فرق داره، حتی قیافش شبیه همه، ولی مداح ایشون دیگه یک مدیر ارشد و عالیه.
در واقع این میشه یه رساله توضیح و مسائل برای کارگزاران.
این تو بعد منابع انسانی الان تو رفتار اون سوالات بود، تو فرهنگ قبلا هفته پیش گفتیم. یه سری سوالات هم میاد تو برنامه ریزی و بودجه ریزی و اینا که میشه محور اول، که حالا فردا اگه فرصت شد.
پس بازا میشه فقه فردی، مثلا اینجوری میشه برای هر شخص خاصی.
مثلا فرض کنید که الان همین که بگیم کارگزار این شایسته رو عزل کردن چه حکمی داره؟ مثلا عزل کارگزار شایسته، ما گفتیم سوال رو عرف میپرسه، عرف خاص. اتفاقا حدود سال 80 فکر میکنم 6 بود یا 83 بود، چند بود 87 که این شهردار وقت، الان دیگه نمیشه اسم برد تبلیغ میشه، شهردار وقت از با خواستن، تفاهم کردیم، یک قائم مقامی داشت، یک مطالعه میگه مرکز مطالعات تو نیاوران بود. بعد من گفتم شما از ما چی میخواید؟ گفت رسالتون بلدیه فی شؤون رسالتون عملیه فی شؤون البلدیه. این که الله زاره پرسیدن و فکر کنم شوخی میکنه، بعد اون ما میخواید رسالتون عملیه فی شؤون البلدیه، یعنی شؤون شهرداری، ترافیک مثلا یه سری چیز میخواد، فتوا میخواد، پارکداری، پاکبانی، نمیدونم بحث جریمه ها، مثلا بحث زیباسازی. خب این گفتش که ما یه سر سوال میکنیم شما فقهی جواب بدید، که مثلا پارک مختلط چه حکمی داره؟ خانم و آقایم با هم بیارن مثلا سگ بیاریم تو پارک مثلا چیه؟ میگیم حرامه، جایز نیست هست. خب یه همچین بله
مثلا اینا رو جز در زمانت اجراش یه جای دیگه بحث میکنید؟
اینا باید به قانون تبدیل میشه، چون فتوا باید به قانون تبدیل میشه. ما یه روز این آقای آتانی اومدن بنیاد، آتانی هستن، آتانی الکتاب نه، این آقای چی اسمشون؟ رئیس مور رئیس علوم انسانی بوده، چیز جشنواره علوم انسانی. بعد میگفت میگه مراجع زیاد نیستن. گفتم چرا؟ گفت 10 مرجع 10 نظر بدن، چجوری میشه؟ کدومشون قانون میشه؟ ادیشون زیر بار نمیرفت. گفت فتوا نمیتونه به قانون تبدیل شه. و پاسخ دادیم ایشون قانع شد. بعد دیدیم اخیرا دوباره همون سوال مطرحه. من گفتم قانون مال ولی امره، مال نظام حاکمه، فتوا مال مراجع مدرسه است، ولی یکی از این فتواها میشه قانون. مثلا یکی میگه موسیقی کلن حرامه، یکی میگه موسیقی مطرب حرامه، یکی میگه موسیقی چی؟ اونی که فصل الخطابه اون حکم ولی امر میشه، یعنی در حقیقت حکم حکومتی است که به قانون تبدیل میشه. حالا یا مجلس تصویب میکنه، میگه 10 فتوا از ما این یکی تصویب، و شورای نگهبان هم یکیشو مثلا اینو تایید میکنه میشه قانون. قانون شد دیگه مثل حجاب. الان مثلا یکی فتوا میده 13 سالگی، یکی فتوا میده 9 سالگی حجاب، یکی میگه حجاب مثلا با چادره، یکی میگه با مانتو، یکی میگه چی هست، مثلا وجه و کفه این منظور چیه، پا تا کجای ساق باعثی باشه نباشه. خب اینا فتواست، باید بشه قانون. قانون هم میشه عفاف و حجاب که هنوز مونده توی ترافیک، هنوز حل نشد.
وقتی از جزیز سفر کشتا اونجا چند تا مرجع هستا دیگه، میخوام به نظر هر مرجعی تو بحث زب اجرا بکنن از وقتا نمیشه. مثلا اینجا نظر برتر نظر حاکمه، ولی فقیر هرچی نظر ایشون بود ما اون را اجرا میکنیم و بعد برای تو من
میکنیم تو هر چه میفرمید نه یا چیست؟
بس زب
زب ها بله. حالا زب مثلا تو شهر تو مکه مثلا قربانی هست، یا مثلا تو هم شهرها برای کشتارگاه ها هست، بالاخره باید یک نظر باشه. مثلا اونجا نظر پادشاه میشه، مثلا مفتی زیاده، این مفتی ها هر کدوم فتوا میده، بعد اون سلطان که نظر یکی از این فقها رو میگیره میگه این قانونه، بعد که قانون شد دیگه همه اجرا میکنن. حالا این آقای آتانی میگفتن نمیشه. گفتن خب چرا نمیشه؟ شما مرکز پژوهش ها دارید، بعد کمیسیون ها هستن، نماینده های تخصصی هستن، میگن توی این زمینه 6 فتوا هست، بعد میان با هم بالا پایین میکنن، یکیشو تایید میکنن. شورای نگهبان هم با شرع میسنجه، با قانون اساسی میسنجه، بعد میشه قانون. وقتی قانون شد دیگه باید اجرا کنه. ولی فتوا فقط بر کسانی که مقلد اون مفتی هستند لازمه.
البته یک مسئله هست که گاه فتوا منجر به صدور قانون میشه، گاه فتوا میاد قانون رو ضعفش رو برطرف میکنه، گاه تقویت میکنه. مثلا در بحث این که آیا مدیر میتونه به غیر موحد بر موحد مدیریت کنه در نظام دولت، فتوا میاد میگه نکن برو مسلم رو بگه مسلم نمیشه سو کنه، ولی یک جا میاد قانون میگه که سن بلوغ برای اینکه فرد بتونه اموالش رو تصرف کنه 18 سالگی. اینجا فتوا میاد به کمک میگه آقا در بحث شیعه و مسلم 9 سالگی برای خانم، 15 سالگی برای آقا میتونه مالکیت چو خودش اعمال بکنه، نیاز به قیم نداره.
خب اینا این فتواها زیاده.
گاه میاد به کمک میشه قانون، گاه میاد قانون رو تربیت میکنه، گاه میاد ضعف قانون رو برطرف.
خب کجا؟ تو کمیسیون هایی که هست. منتها این نماینده ها چون خودشون اهل فتوا نیستن، ولی نظرات رو آشنا میشن، به سمت یکیش متمایل میشن، میگن این بابا روز میخونه با بحث روز. مثلا بعضی ها ممکنه تو حجاب یه نظر افراطی داشته باشن، بعضی تفریطی داشته باشن. اینا میگن جامعه ما مدنی هست چی هست با این میسازه. ولی بعد شورای نگهبانم میاد تایید میکنه. نشد مجمع تشخیص فوق کل و زی علم علیم میره سراغ اون. اونجا مثلا میگه مصلحتی که شنبه ها تعطیل نشه. مثلا مطمئنتان نشد 16 تعطیلی شنبه. خب پس الان دیگه قانون چی شد؟ یعنی عدم تعطیلی شنبه شد. حالا ممکنه یک کسی فتواش این باشه، یک فتواش اون باشه. حالا همین اتفاق دیشب آقای طهان نظیف مصاحبه‌ای داشت اول بامداد، بعد این آقای بدون تعارف رفت پیشش، میگه اجازه است ما بدون تعارف ببره. گفت شما مثلا فقها ها رأی میدید از رأی هم مطلع میشید؟ گفت نه، گفت رأی مخفیه. مثلا میخوام ببینن آقای الف صلاحیت داره برای ریاست جمهوری؟ نه، اینجور نیست، دستاشون بیارم بالا. چون گاهی مثلا مخفیه دیگه. مثلا تو 12 تا 7 تا میگن بله، دیگه رأی میاره. پس این یه نوع دموکراسی هم اینجاست. میخواست بگی که اینجوری نیست که شما حتی به خود اینا تحمیل نمیشه. بخاطر اینا جهت دارن، ممکن یکیشون این آقا رو قبول کنه، یکی اون آقا رو.
بعد اخبار درس میکنه، یکی اختلاف میکنه،
بعد دعواشون میشه. دعوای فقها ها دیگه حسابی. برحال ببینید یه جا هست که اختلافات رو تبدیل میکنه به یک وحدت، اون قانونه. میگه جامع و شتات، جامع و شتات میشه. شتات یعنی این فتواهای مختلف یکیش. مثلا ولی امر میگه این. یه روز مثلا یه آقای فتوای داده بود که میشه مفسدین رو ترور کرد، مثل زمان نواب صفوی. بعد آقا اومدن تو حرم امام سخنرانی داشتن، هم 14 خرداد بود، گفتن اگرم کسی گفته من نهی کردم، یعنی کسی گفت جایزه بگو من نهی کردم، همون خب این شد قانون. حالا یکی دیگه بره الان ترور کنه بعد دستگیر بشه، نمیتونه بگه من به فتوای مرجع عمل کردم. میگه نه، تو باید به این قانون ولی هم عمل میکردی که گفت من نهی کردم. حالا این آقا مثلا گفتن که نمیشه به قانون تبدیل، فتوا به قانون تبدیل نمیشه، که باید بگیم میشه، هیچ اشکالی هم نداره.
سوال ما یه چیزی که داریم بس قانون گذاری تبرم به قوانینه، در طول این 45 سال اونقدر قانون تصدیب کردن. گاهی وقتا وقتی که نگاه می کنیم این برزش بانده تعارض دارن. آقا توی اینکه صحبتشون گفتن بشینید این قوانین رو بازرگیری بکنید، از قانون حذف بشه، اینا دست و پاگیر شده همین قوانین. حالا ما دوباره بیان دوباره قانون تصدیق میکنیم، میافزاید به اون تورم قوانینی که داریم.
این ما مثلا توی فعلا کار علمی داره میکنم، مثلا شما رسالتون وقتی بیاد در رهبری دیگه شما میشید مرجع تو بحث رهبری. وقت تهران ما یه ماده واحده میذاریم، داریم بگیم که اینا تهران باید مقلد قم باشه، متا هر کدومی در تخصص خودش. شما مثلا تو رهبری زحمت میکشید دیگه فتواهای شما باید بره تو تهران اجرا بشه. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که یه بلوغی پیدا بشه دیگه. این روش قانونگذاری حالا این مال مجلسه، ما دیگه مستقیم میره زیر نظر اداره استخدامی معاون رئیس جمهور. در حقیقت باید برعکس بشه، معاون رئیس جمهور میپرسه از بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، کمان که الان دارم میان دیگه، الان اخیرا از ارتش اومدن، از حرم رضوی اومدن، از جای مختلف دارم میان، پس معلوم میشه که دارم میان، 10 سال دیگه بهتر میان. ما گفتیم سازمان ها باید مقلد باشد، یعنی شهرداری اون موقع شهردار وقت اصلا رسمن استمداد کرد و ما رساله میخواد.
تهران دیگه
شهرداری تهران شهردار وقت دیگه.
تهران
شهردار دیگه یعنی تو فکر نبودن. سال 88 هم رئیس جمهوری باید انتخاب میشد، اینا 87 میخواستن این کار بکنن که رأی بیارن. این کار به جایی رسیده بود که این چیزا رأی ساز شده بود، مثلا این اثبات میکرد که مثلا شهردار وقت چیز هست شرعیه، میخواد حتی پارک و گل و بلبل و تابلو و بنر و همه رو اسلامی کنه. مثلا خود این بنرها خودش فتوا میخواد، مثلا فرض کنید کدوماش جایزه، مثلا فرض کنید چیزای تجملاتی، چیزایی نمیدونم شهری دیگه، تو خود شهر دیدید که بنر میزنه، تو چه مثلا پل آبر پیاده میکنید تابلو مثلا، خب یک کسی باید بیاد بگه این جایز هست یا نیست، که مثلا فرض کنید ممکنه حواس راننده پرت بشه داره میخونه یا بزنه به آبر پیاده، خیلی میشه فتوا داد. تو خب فقیه میاد چیکار میکنه؟ همه چی رو در نظر میگیره، قرآن و حدیث و عقل و عقلا و سیره نبوی و سیره علوی و سیره رضوی و همینجوری هم که نمیاد فرض روش جواهری. من فکر کنم 2 دهه بعد این آمادگی پیدا میشه، میگن اگه ما میخوایم دولتمون اسلامی باشه، هم که آقای میگن دولت اسلامی نیست، ما میگیم دولت اسلامی دولت احکام اسلامی است، نه این که مثلا فلان کارمند نماز سر وقت میکنه، این که فقط این نیست که زود اومدن دیر اومدن اینا هست، اخلاق حرفه‌ای هست. بعد اینکه چگونه با زیردستانش برخورد کنه هست، رفتار سازمانی. بعد فرهنگ جهادی حاکم بشه هست، نه فکر ساعت کار و فلان نباشه. خب اینا رو باید یه سیستمی تو قوم باشه که این بنیاد داره رشد میکنه و به اونجا میرسه. ما الان نزدیک شدیم با اونجا دیگه، یعنی آقا دست من یاده پارسال افتاد، از سال چند دو بود؟ 402 بود دیگه.
بله
ما دیگه تو 403 این چایی آقا متفکرم.
فقط به رزمانده گفته بودم اطاعت از موافق این چنان اطاعت از موافق، همین از سطح یه رزمانده خورد میرفتم فرمانده بالا. این رو چی ساخته بود؟ آیا قانون درست کرده بود اطاعت از موافق، یا این که ایمان این رو ساخته بود؟ فقط یه موضوع که توی همه چیزش بود دیگه، مثلا غذا کم بود، ایثار میکرد به دیگران میداد و اینا، به اسیر اون مدارا اسیر میگرفتن، جایی تو قانون نداشته بود، درسته؟ من باید غذا خودم بدم به اسیر. این کجا اینا ایجاد میکرد؟ اون ایمان بود، اون بحث اخلاق بود که همه اینا اجرا میکرد بدون اینکه یه ماده قانونی باشه که تو جنگ مثلا اینا اجرا کنید، اینا اجرا کنید، تا قبل از جنگ برن قوانین را بخونن بعد برن. نه، قبلش فقط یه سپاه انفرادی یاد میگرفتن وارد جنگ میشدن. من میگم که پیش از همه اینها اون بحث ایمانه.
اون میاد تو نظریه میاد تو مبانی بحث میکنه. تو فتوا مثلا من یادم هست، مثلا یک کسی بود بسیجی میرفت اسیر میگرفت، ساعتشو برمیداشت یا مثلا کلاشینکوف اسلحه شو، بعد میگفت چیکار کنم؟ اینا از امام استفتا میکردن، امام میگفت بدهید به فرمانده اتان، اگر ارزان است یه چیز ساده ای مال خودتون. خب امام تو فتوای اون سلب میداد، سلب و سین، که تو جنگ وقتی یه چیزی رو از یک کشته ای یا مثلا اسیری میگیرید مثلا گردنبندش رو برمیدارید. بعد این بسیجی بود یعنی ساعت تموم شد، حالا ما روز اولش آنه یک تخفیف بده تا باید را بیادیم
دیر شروع شده این روز.
بعد ما اگه تو باشید تو جلد اول فقه‌العلماء داره نوشتیم نمونه فتاوا و فتوای امام خمینی رو کارمندان، امیران، رزمندگان میپرسیدن، امام جواب میداد. اون توضیح المسائل نبود، تو تحریر وسیله هم نبود، این فتوای موردی بود که بعد مد شد دیگه. یه چیزایی می نوشتن گفتن چی؟ استفتاحات. بعد خود همین رزمنده ها به اینا عمل می کردن. یا روحانیونی می رفتن تبلیغ تو گردان ها مثلا، حالا خود ما بودیم مثلا، سوال زیاد می کردن بچه اونجا همه شرعی هن دیگه، کسی که رفته جمع بده دیگه نمیاد، لاعبالی نیست. هی سوال میکردن، مثلا ما الان حتی یکی میپرسید مثلا این قوطی کنسرو رو من چکار کنم؟ خوردم این جسدش رو چکار کنم؟ تا اینجا رو بنزم دور نگه دارم چکار کنم؟ این همون ایمان و اخلاق میاد تو نظریه. مثلا سوالات نظریه اینه که مثلا ضامن اجرای قانون چیست؟ اونجا مثلا میگیم یک ایمان هست، مثلا دو فرض کنید که اون اخلاق حرفه‌ای، سه فلان وجدان، چهار فرمان نظریه میدیم، میگیم نظریه مثلا فرض کنید که جهاد، نیروی جهادی، ولی نیروی جهادی که مثلا اینجوری بحث میکنه. ولی الان بحث اینه که کی سوال کنه از ما؟ ما میگیم تهران باید سوال کنه. ما قبلا ورزیده شدیم به خاطر هم رساله ها، ما 50 تا رساله داره نوشته میشه، بعد ما اینجا ارجاع میدیم. اگه از ما سوال شد میگیم آقای زاره لطفا جواب بدید، چون شما رهبری کار. اگه یه سوالی شد از ارزیابی میگیم آقای سلیمانی جواب بدید مثلا، یا آقای قضی مثلا تو فرهنگ میگیم شما جواب بدید. ما ارجاع میدیم به تخصص. مثلا الان شما میرید بیت مرجع، این گروه استفتاءات داره، بعضی ها تو معاملات قوی هست، همین جمله هست بیع و وکالت و بنا، بعضی ها تو عبادت قوی هست، این گروه استفتاء نیست، گروه استفتاء هست. همین الانش هم همینطوره. من یادم هست مثلا استاد ما همجا بودن، یکی ما ازشون سوال کرد گفت ببینم شورای استفتا چی میگه. پس خود مرجع حاضر و ذهن ممکنه بگه بریم ببینیم چی میگن. جز خدمت آقا بودیم ولی مرحوم شهید لاجوردی سوالی از آقا کرد، من بودم اونجا، که دخترها زندانی ها بیان مثلا قرآن بخونن جلو آقایون. بعد آقا گفتن که نمیدونم یقینن اشکال نداره، ولی بعد گفتم برید از دفتر بگرسید، یعنی دفترشون مشاورشونه. خود علامه حلی فتوایی داره میگه مرجع ممکنه حاضر و ذهن نباشه. پس همین الانش هم که هست یه گروهی هستن استفتا مشاوره، اونا میان کمک میکنن. حتی این حاشیه بر عروه رو که همش خود مرجع نمی‌نویسه، که یه تیم داره طلبه های درس خارجش میان میگه من یادم از آقای محفوظی و فیض و گیلانی من آقای بهجت رو می‌نوشتم، من رفته دارم اونجا چون کار میکردم گیلانی ها چون ایشون گیلانی بود. یا مثلا یکی سوال میکرد من یادم نیست، خود رسما یادم نیست، باید بپرسید.
کتابی داره این تقریبا
من دهه 60 این شما شده که چطور شد که مدیران جمهوری اسلامی دکنکرات شدن اول انقلاب و همین سوالات مطرح. پس ما باقی سوالات میزنیم فردا دیگه، نه چون یک شنبه هم اصوله از سوال 13 به بعد
چه
همه بس کنید که دوستان نشون بده
همون دیگه رقته.
خب حالا شما بسش کردید این چیزا؟
بله اونو سیمشو بس کردم.
بفرمایید شما حالا بتو حالا سوال میکنید حیف این تصویر رو نداشته باشیم. الان نشون داد.
تو جواب سوال بهشون گفتن که دیگه همه رساله عمل کنید، همه رساله عمل کنید. این رساله ها صحیحی مدارش نبود، اجرایی که اصلا تجدیش خود اجرایی نداره، از این وقتا توی اجرا فرایند میخواهد، مثلا فرایند تقسیم بودجه تو در اسلام بودجه نداریم. اون که حلال از بودجه رو بخواهد توی اختصاص بدن یا اختصاص ندن و اینها، این فرنیز کار رو پیش ببرد. اون که مثلا من چجوری از دولت اسلامی تخصیص بدم مثلا، حالا یه نمونه شاید رساله نتونست جواب بده. اونا نیازشون فرایندها بوده، فرایندهایی که اصطلاح الگوهایی که ارائه میده، فرایندی که ارائه میده. علاوه بر این بحث رساله عملیه یه چیزی هم میخواد که اون الگوها رو ارائه بده، فرایندها رو ارائه بده از لحاظ اسلامی، که اون دیگه واجب و حرام نمیاد،
شبونگی میاد. تو
نظریه
این تو نظریه است. ببین شما الان میگه مجتهد نظریه پرداز در مدیریت اسلامی، تا حالا مجتهد ما نظر پرداز بود. نظر پرداز این همه فتوا ده، حرام و حلال و اینا. و تازه تو همین نظر دهی، نظر دهی ما احکام وضعی هم داریم، فرایند یه حکم وضعی است. الان این سوالات که ما نوشتیم ببینید خیلیش وضعیه، بعضیش صحت و بطلانه، بعضیش جایز و غیر جایزه. این که مثلا فرایند بودجه چجوریه، اینا میره توی بحث احکام وضعی، بعضیش یه بخشش هم میره تو نظری پردازی. مثلا ما میتونیم چون تا حالا ما فتواهامون رو تو این زمینه نبرده بودیم. اگه بریم تحقیق کنیم هوش مصنوعی هم مثلا به کار بیاد، فرایند هم میتونیم جواب بدیم، چون ما تو بنیاد فقهی مدیریت اسلامی انواع تیم ها داریم. الان پژوهشکده ما الان فعال نیست، اگه فعال بشه همین فقهایی که دارن رساله می نویسن میرن تو گروه ها کار میکنن. مثلا کلا قد شد
بله فکر کنم دیگه مدتش تموم شد.
نه همجین نشون میداد خوب بود. این دیگه
من این چند دقیقه بیشتر کار نمی کنم دوربینه، چند دقیقه بیشتر جواب نمی ده. حالا بعدشو من این رد کنم از اینجا.
حالا ما بحثمون تقریبا اینجوری میشه که
الان صدا قطع صدا قطع کرده بلن باید صدا فلان قطع.
آها این پس باید اینو بیاریم بریم بیرون دوباره از اول. حتی دی وقت چیز شده سپری شده دوستان الان جا اینترنت هم مشکل پیدا کرد.
این
حالا دیگه عملا تخت تمام با دوستان حاضرین چیز میکنه طبیعت
حالا صدا که ضبط میشه
بله میره تو آنلاین و آفلاین. ما الان رساله‌ای که مینویسیم یه رساله عملیه است. به قول چیز میگیم حرام است، حلال است، صحیح است، باطل است. بعد فقط هم صحت و بطلان که نیست، مطلوب و غیر مطلوب هم هست، شرطیت، جزئیت، مانعیت، اینا همه احکام وضعیه. مثلا شرایط یک ارزیاب چیه؟ ممکنه یکی بگه این که حرام حلال نیست، میگیم این حکم وضعیست، شرطیته. اینا شرط صحت تصدی شهرداریست مثلا. یعنی کسی میخواد شهردار بشه باید این شرایط داشته باشه، این شرایط نداشته باشه نمیتونه تصدی کنه. این که حرام حلال بحث نمیشه که، در رجوع شرط بحث میشه. یا شما میگید ویژگی های مدیران چیست؟ ویژگی ها مثلا خود قاطعیت چیه؟ الان قاطعیت این حکم وضعیه دیگه. وقتی میگید مدبریت این حکم وضعیست، مثلا میگید رهبر، شجاع، مدیر، مدبر، خب اینه کجا گرفتید؟ میگه این حکم شرعیه. میگه کجا گرفتید؟ میگه امام قرآن گفته باید قوی و امین باشه. این قوت دیده مثلا بعضی از مفسران گفتن یکی از ابعاد قوت شجاعت مثلا تفسیر کردن گفتن. خب ما میام اینا رو، اینا حرام حلال نیست که. حرام حلال زمانی تو مدیریت مطرح میشه که قبلش احکام وضعی بشه.
استاد ببینید یه خورده الان جامعه به خصوص جامعه مثل کارمندی و مثل کارگزارانی یه خورده عمیق‌تر میخواد نباشه. یه سوالی نمونه بگم، الان یه اتفاقی افتاد، یه آقایی که صلاحیت نداشت از طریق در این جامعه اطلاعاتی اینا صلاحیتش رد شده بود، اومد توی بحث این اتاق بازرگانی رأی آورد و اومد تو رأس قرار گرفت این آدم و پایین هم نمی اومد. هرش بهش می گفتن بابا تو صلاحیت نداری، این تو من رأی دارم و اومدم بالا. سوال اینه ما چه کار بکنیم که این اتفاقا تکرار نشه؟ این رو از لحاظ شرعی بیان کنید روندش رو
بیتمست.
خب ما میگیم که
اینجوری دیگه تو حرام است اون بالا قرار گرفتی چون که چی؟
نه حرام
صلاحیت نداشتی، تو اصلا مطلوب نیست اون بالا هستی. میگه برید اون بالا کارتون، من میخوام اینجا چکار کنم کار آفی شده.
خب بعد شما میاید بحث جرائم رو بحث میکنید. مثلا شما تو لومه که خوندید میبینید که وقتی احکام میگه آخرش میره سر اختلافات، میگه وقتی بایه و مشتری تنازع کردن، بعد میگه راهش چیه؟ ما هی باید سوال کنن جواب بدیم. بعضی سوالات استفتاییه، ما میریم جوابشو میدیم. کما اینکه رهبر معظم، رهبر فقید استفتاءات رو جواب میدادن. کارمندان مثلا الان از ما سوال میشد که ماه رمضان، های مبلغی سوال کرده بودن موقعی که چیز بودن رئیس تحقیقات مجلس، گفتم ما مثلا ماه رمضان ساعت شروع کار رو میذاریم ساعت 9، این به چه مجوز شرعیه؟ و این سوال میکرد. بعد آقای مصوی جواب میداد مثلا. حالا اونا پذیرفتن نه، بعد اونا میره تازه تو مجله تازه بره بعد قانون بشه. گفتن ادله شرعیه این که ما چرا یک ساعت حق مردم ضایع میشه، صرف اینکه اینا روزه میگیرن کافیه یا مثلا مساله دیگه هست؟ همه چی میپرسن، مهم اینه که ما آمادگی داشته باشیم جواب بدیم. خب بنیاد فقط نمیاد که حرام و حلال جواب بده. اگه مثلا یک کسی صلاحیت مثلا همین اتاق بازرگانی گفتید، میگیم صلاحیت به اینه، هم که شورای نگهبان اخیرا گفته رئیس جمهور باید دارای خب این شرایط رو میگیم. بعد حالا این کسی عمل نکرد، قانون هست دیگه، میگه این باید چون صالح نبوده، قانون میگه که کسی که صالح نیست شرط تصدی مناسب صلاحیته. بعد ما تو نظام شایستگی بحث میکنیم، میگیم این باید عزل باشه. مثلا شرایط عزل چیز که الان ما گفتیم، یکی از شرایط موارد عزل اینه که مثلا این آقا بدون شایستگی اومده. روز آقای جنتی میگفتن ما داریم کار میکنیم که نظر مثلا شورای نگهبان دائمی باشه. مثلا فرض کنید این آقا شایسته شد اومد رئیس جمهور شد، شورای نگهبان بتونه صلاحیتش دوباره رد کنه، بگی تو اول اینجوری قول دادی بعد رفتی اینجا اینجوری شدی، بعد عزلش بکنن. یعنی خود اینا بحث میکرده. الان ما هنوز به دولت اسلامی که نرسیدیم، بنیاد میتونه کمک کنه به این روند. اگه اونا اعتماد کنن به ما، مثلا بگن یه همچین مرکزی هست که هر پاسخ مدیریتی رو میده، اما از اینکه تکلیفی باشه، وضعی باشه، نظریه‌ای باشه، نظامی باشه، تا تو نظام همین نکات شما تو نظام میاد بخشش، مقررات ضامن اجرا اینا میاد اونجا. حالا بعد میرسیم سوالات نظام ساز. ما یه منظومه‌ای کار میکنیم، مجموعه‌ای کار میکنیم، پاسخگو هستیم. خود ما باید صلاحیت داشته باشیم تا اونا از ما سوال کنن. مثلا شما الان از هر کسی نمیرید نماز روزتون رو بپرسید، میگن وکیل مرجع جامعه شرایط. ما بنیادمون باید جامعه شرایط باشه. ما الان داریم میبینیم که روند چیز سمت اعتماد داره میره. حالا به چه علت؟ خب آوازه کار میپیچه دیگه، یه جایی هست داره روی این زمینه کار میکنه، مثلا از تهران میان میگن برید فلانجا، بعد این مرکزیت کم کم قوی میشه. مثلا این امام جماعت ها رو اگه دیده باشید تو احکام خیلی جواب میدن، بلدن. چرا؟ چون مورد سوالن. یه طلبه درس میخونه خیلی بلد نیست، ولی وقت میشه امام جماعت سوال پیچش میکنن، این مجبوره میره جواب میاره. بعد از 2 سال امام جماعتی میبینید هر مسئله رو جواب میده. چرا؟ برای اینکه مرجع شده برای مثلا یک سری سوالات، که مثلا این سوالات ما اگه مرجعیت پیدا کنیم برای سوالات، خب تیممون فعال میشه. بعد میفهمیم که تهران مجموعاً این سوالات داره، یه سری سوالاتشون نظریه‌ایه، یه سری سوالاتشون دانشگاه‌ها بیشتر نظریه می‌پرسن، مجریان بیشتر فتوا می‌خوان. مثلا بعد ممکنه خود مجموعه حاکمیت هم نظام هم بخواد، مثلا شما نظام پرداخت دارید یا نظام انگیزش دارید، نظام که پس ما اول باید مرجعیتمون اثبات کنیم، برادریتون اثبات کنیم. وقتی که اعتماد شد دیگه میان، همین که اومدن ما ورزیده میشیم. بعضی سوالات فوریه، مثلا میگه الان چیکار کنیم، یه سری سوالات هم میگه بری جوابش. مثلا اون دفعه اومدن اینجا، خب این موردش فرق میکنه. میدونی چی پرسیدن؟ گفتن که آقا گفتن که ارتش چی نیروهای مسلح معنوی باشن. بعد ما اومدیم کلی کار کردیم، دیدیم که بصیرت و معرفت اگه باشه معنویت هست. خب در این حال اومدیم پیش شما، شما تایید کنید. خب این سوال نظری پردازی، این دیگه چیز نیست، فتوا نیست. یعنی نیروی مسلح معنوی چه نیرویست؟ خب این چی حالا؟ نه حرام نه حلاله، نه حتی صحت و بطلانه، یه نظریه است، نظریه نیروی مسلح. باز به ما مراجعه کردن. چرا؟ میگن اینا فقط فتوایی نیستن، اینا نظری پردازم هستن. بعد اگه اومد گفت با حالا معنویت، حالا اومدیم نظریهشو دادیم، چجوری پیاده کنیم؟ ما نظام براشو میاریم. نظام موقعی است که میخواد چیزی پیاده بشه، میگیم که خیلی خواهی میخواد پیاده کنید، باید به قانون تطبیق کنید، باید چکار کنید، باید چکار کنید، که میریم تو اون فاز صحبت میکنیم. ما الان مسیری که انتخاب کردیم در یک صراط مستقیم هست، ایسکا میریم جلو، هم ما قوی میشیم، مرجعیتمون تثبیت میشه، هم اونا اعتماد میکنن، نیازشون برطرف میشه. الان خیلی نمیان بپرسن، ولی اخیراً دارن میپرسن. خب نشون میده که روند داره رو به پیشرفت میشه. حالا اگه ما یه اصرار میکنیم، میگه ما این رساله هاتون زودتر چیز خدیم نرسیم، ما الان رسیدیم به سوالات، ما الان سوال های فتفایی رو بپرسیم. مثلا الان تو رهبری که شما هستید، مثلا خب بگیم سوال فقهیش چیه، فتفاییش بدیم سوال ها رو، بعد جوابشو بدیم، پنج تا فتفا، بعد بریم سراغ نظریه رهبری، بعد بریم سراغ نظام رهبری. مثلا ما همین سوالات رو باید ایجاد کنیم و کم کم دوستان داره. خب همین سوال پردازی خودش میگیم باید برید رو فعل مکلف. خب دیگه الان امروز شد ساعت 6:14، یعنی یک ساعت و ربع الان هست، فردا هم هست، حالا انشالله بعدم ما دیگه فردا ادامه سوالات رو یکمیش موند، سوالات بعدی. ولی انصافا سوالای خوبی های داره، سوالاشون همیشه دقیق راه کش هست.
نماز برکات حضوری هست؟
بله حضوری هست اینجوری، نگه حضوری نبود سوال نما میگفتیم گرفتیم جلو. و از خدا میخواییم که یه دعایی کردیم، گفتیم خدا یه شورای نگهبان رو مدد کن، خیلی بازدید داشتیم. بله خب هم داریم برای اونا میگیم، یعنی 15 نفر اونا هستن. یکی هم این که مثلا از خدا بخواییم که دلها رو ببره به سمت بهترین. ولو من خودم هم نتونستم کسی انگوش بذارم این اون، ولی میتونیم از خدا بخوایم که مثلا آقا گفتن شرط رسیدن به اصله عدم تخریبه، شرط کنید تو هم پونزای خوردن خیلی حرف قشنگی بود، که اگه همدیگر رو اهانت نکنید، همدیگر رو تخریب نکنید، لجن پراکنی نکنید، خداوند خوشش میاد شما رو میبره سمت اصله. این که مثلا توهم این که من اگه بخوام رأیم بره بالا باید فوش بدم مثلا، خب این دیگه جواب نه، یه زمانی جواب داد دو دوره قبل، الان دیگه جواب نمیده. اما هر کسی برنامه کارنامه داره باید بیاد. از ما از خدا بخواییم که انشالله به این سمت بریم و فردا اسامی بیاد یه انتخاب کنیم به استانداردهای شهید رئیسی هرچی نزدیکتر باشه. فکر کنم کسی نمیرسه، چندین کیلومتر فاصله است، یعنی رکوردی که ایشون زده دیگه کسی نمیرسه.
تعداد شما هرچی بیشتر باشه بهتره یا کمتر؟ اینه که حیثتر
بیاد. حالا شورای نگهبان میگه ما همه بامداد آقای طهان میگفت بگو ما کمی که اینجا نیستیم، هر چقدر شایسته بود. مثلا یه آقای بدون تعارف میگفت خب شما الان صندلی مثلا به چیز گفتی تلویزیون که 15 تا صندلی بذاری یا 8 تا بذاری، گفت نه ما هیچ وقت چیز نمیگیم. یعنی میگه که ما از قبل بریم توطئه کنیم، بگیم چون ما حد اکثر 8 نفر رو میخواییم تایید کنیم شما 8 تا صندلی بذار. ما نمیگیم، ما هر وقت اومد اونا میرن صندلی رو به تعدادی که ما گفتیم اون موقع میارن. حالا ممکنه 15 تا باشن، دیدید گاهی
خیلی رای میشکنه.
ما دوره اول آقای روحانی که بود حدود 9 نفر بود، آقای ولایتی، نمیدونم آقای جلیلی، آقای محصف 9 تا بودن، دوره بعد شد 6 تا. قبل خلوت‌تر بود، زمان های رئیسی که اخیراً شد چند تا بودن؟
6-7
تا بودن دیگه. چند همت بود توش؟
یه دونشون همت.
خب اینجوری بود، الان باید مثلا توی 80 تا شد 10 تا مثلا باشن. خب وقتی خوبن دیگه چکارشون کنیم دیگه؟ نمیشه که بگیم چون زیادید برید کنار، جا نیست. میگه جا نیست چیه؟ میگه من صلاحیت دارم، قانون و مانع من نیست، اسلام هم مانع من نیست، چرا شما میزن؟ میگه خیلی خوب 10 تا 12 تا ما مردم مناظره میکنن چی میشه، بالاخره یکیشو انتخاب میکنن، چه بسا دو قطبی بشه کدورت پیش میاد. این اون هرچی بیشتر باشن آرا کنی به دور دوم هم احیانا برسه، مثلا که هفته بعدش بیاد زمان آقای احمدی نژاد و آقای مرحوم آقای هاشمی رو کنم دور دوم شد دیگه.
نه
دور دوم شد بعد دیگه انتخاب شد. شورای نگهبان رو باید قبول کنیم که بالاخره قانونیست و شرعیست، سلیقه‌ای نیست. اگه بپذیریم دیگه دلمون آروم میشه که اینا هر کسی رو نمیذارن بیان.
برای اولین بار یه
خانم
هم باشه به خانم
باید نیست دیگه. حالا خود نظرسنجی ها یه ملاکیه، هیچ توی نظرسنجی مثلا آرا رو خدا بسم خیلی تو نظرسنجی ها هیچ وقت خانم مطرح نیستن، حتی مثلا اصلاحات که خیلی دیگه از خودشون میگن ما مردم سالاری هستیم، درست الان 3 تا آقا معرفی کرد. خود آمریکایی ها 2 تا پیرمرد رو معرفی کرد، پیرزن معرفی نکردن. نشون میده که عقل جمعی نمیره به این سمت.
نظام قرآنی هم اینو توضیح کرده که نه
در بگیرم
سلیمان ملک سبا رو تو دل حکومت خودش
هضم میکنه. اصلا هود هود به صورت سورپرایز میگه، میگه من یه خبر مهمی دارم، میگه خانم اومده، میگه تو دروغ میگه بره بریم چه خبره. یعنی انقدر خانم عجیب بود که این میگه که سبعن به نبعن، همون سورپرایز که ما میگیم. الان هم بعد از سالیان و قرنا همینطور، الان کسی نمیاد زمام بده به دست یک خانومی، نمونهش خود آمریکاست که ندادن. حالا آلمانی خانومی اومد مرکل تا یه مدتی بود، ولی دیگه قبلش نبود بعدش هم نبود. تو انگلستان خانم تاچر بود، دوباره قبلش نبود بعدش هم یه خانم اونها زود رفت، ترزا می بود و یکی دیگه بود. حالا به هر حال اگر شوره نگهبان با آن رسید یه بانوی آهنین، خب اگه قبول کرد یه خیلی خوب بیاد، ولی فکر کنم ظاهرن قبول نکنم. ما خیلی ممنون دیگه، خیلی طولانی شد. ما از برادران 12 نفر همچنان برقرارن، 12 نقیبا تشکر میکنیم. از آقای اکبرزاده تشکر میکنیم که روز اول منظم خوب آمدن.